سراغ من اگر می آیی، سراغ من اگر می آیی، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد، مبادا که ترک بردارد، چینی نازک تنهای من، چینی نازک تنهای من، سراغ من اگر می آیید، پشت هیچ استانم، پشت هیچ استان جایی، پشت هیچ استان رنگای ها پر قاصدهایی، خبر می آید، دورترین بوته خاک، دورترین بوته خاک.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوندگار عشق و اندیشه. به نام خالق هستی بخش، به نام خدایی که عشق رو در وجود ما انسانها آفرید. یاران همراه و ارزشمندان همیشگی برنامه وزین دیوار شیشه‌ای، درود بر شما. عرض ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. با افتخار دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس تحت عنوان مجری کارشناس برنامه‌ای با عنوانی و محتوایی تحت خیانت‌های زناشویی. مبحثی است که آزاردهنده است. میدونم در ارتباط در آغاز هر برنامه این نکته رو عرض کردم خدمتتون، اما اون چیزی که از دل ما برمیاد و اون چیزی که در اندیشه ما هست اینه که بتونیم از طریق مهندسی معکوس کردن و از طریق وارونه کردن و از معلول به علتها رسیدن بتونیم یک گام ولو کوچک اما ارزشمند و تخصصی در راه ارتقای سطح کیفی زندگی شما عزیزانمون برداریم. راه ارتباطی ما با شما عزیزان شماره سامانه پیامکی 30102 هست و همینطور شماره روابط عمومی شبکه صدا و سیما و همینطور مستحضر باشید. این برنامه کاریست از گروه خانواده شبکه محترم سلامت. امیدوارم که ما رو همچنان از نظرات تخصصی خودتون و از احساسات خودتون نسبت به برنامه و تجارب خودتون منتفع بفرمایید. گرچه این برنامه تولیدیست، اما تک تک پیامک های شما و کلام شما برای ما میتونه چراغ راهی باشه در راه خدمت رسانی بهتر و بیشتر. به روال همه برنامه هایی که تا این لحظه از این گروه خدمت شما تقدیم شده، در قسمت اول یک فیلم رو میشنویم. ببینیم در این فیلم روابط بین زوجین یا روابط بین یک زن و مرد چگونه انجام شده.
یه جاهایی هست که نباید توش وارد شد. بلا دو تا آدم با هم دو روز هم نمیتونن سر کنن. یه موقعیت های آدم توش قرار میگیره که میتونه خیلی دردناک باشه، ولی یه خوبی داره، آدم میدونه چقدر میتونه روی یارش حساب کنه. همونجاست که تکلیف آدم روشن میشه.
خب باز هم دیدیم، باز هم شنیدیم و باز هم خوندیم و هزاران بار دیگر به طول تاریخ بشر هم دیده و شنیده شده که ما درگیر یه سری از اتفاقاتی میشیم که این اتفاقات چندان دور از باور و شنیده های ما نیست. خب امیدوارم که با دقت و تعمقی که ما توقع داریم در زندگیمون بتونیم واقعا یاد بگیریم، بتونیم نگاه کنندگان و بینندگان تخصصی در مقوله زندگی باشیم. خب این جلسه میخوایم از یکی از پرونده هایی که ما به صورت کلامی دریافت کردیم بشنویم و ببینیم که در این قصه چه اتفاقی افتاده. با دقت گوش میکنیم.
من اسمم موناست، 23 سالم، یک سال ازدواج کردم. مشکلی که الان دوچارم بهش اینه که من ازدواجم کاملا مشاقانه بود، دوست بودیم با هم دیگه، رفتیم سر خونه زندگیم و اینکه همسرم با این محبتش کم شده بود. تو روال عادی زندگی قرار گرفته بودیم دیگه، فکر نمی کرد نیاز باشه زیاد محبت کنم. من حوصله‌ام سر می رفت، اومدم سر کار.
خب باز هم یه قصه ای که فکر میکنم حداقل در این سلسله گفتگوهای ما یا در این سلسله برنامه های ما مشابهش رو شاید دفعتاً بیش از 10-15 مورد شنیدیم. خب یک سال از ازدواج میگذره. یه نظریه ای وجود داره در نظریه عشق ورزی که به نوعی فکر میکنم اغلب ماها بدون اینکه زیرش رو بشناسیم یا بدونیم الگوریتمش چیه درگیر این هستیم. میگن عشق آتشین، عشق روزهای اول یا چیزای شبیه به این. یه نکته ای رو بگم براتون. از نظر بیوشیمی مغز و ترشح هورمون‌هایی که روی این قضیه وجود داره، قصه اینطوریه که اکسیتوسین و حالا ترشح این هورمون باعث ایجاد یک حس خیلی خوبی میشه در روابط. اونهایی که عشق رو تجربه کردن میدونن که انقدر تأثیر این ترشح بالاست، انقدر این فاز شیمی مغز قوی عمل میکنه که معمولاً بین اون روزهای اولی که عشق تولید میشه تقریبا میگن 6 ماه تا 3 سال حد اکثر زمان عشق ورزی و اون دوران طلایی رابطه است و به تدریج حالا با توجه به تایپ های شخصیتی مختلف این از 6 ماه تا 3 سال طول میکشه. این خانوم یا امثال این خانوم که خب به هر صورت زندگیشون رو آغاز میکنن، معمولا بر اساس شابلون عشق استفاده میشه ازش و سعی میکنن بر اساس دوست داشتن انتخاب بکنن. خب مقوله درستی هم هست، واقعا نمیشه صرفاً به خاطر اینکه یک فرد رو از روی منطق انتخاب میکنیم امیدوار باشیم که ازدواج ما ازدواج خوبی میشه. بذارید همینجا این نکته رو هم باز بکنم. ما دو تا مکانیزم در تصمیم گیری هامون داریم، یا دو تا مقام فرماندهی در تصمیماتمون داریم دوستان. یکی از این مقامات فرماندهی ما خردمندی ما یا عقل ماست و مقام دیگر مقام عواطف و احساسات ما. دوستان بزرگوار، اون چیزی که میخوام بهتون عرض بکنم در این تمثیل من سر کلاس هم درس دادم، وقتی از منطق استفاده میکنی، منطق مثل غذای بیمارستانی میمونه. دیدید غذای بیمارستان کاملا سالمه، کاملا مبتنی بر اون چیزیست که یک فرد لازم داره. حالا صرف نظر از این که شاید حالا متریالش نمیدونم اینجوری باشه اونجوری باشه، ولی مسلما خوراک اغلبا آبپزه. هر اون چیزی که نباید در این غذاها استفاده بشه استفاده نشده و یک غذای 100% سالمه. منطق معمولا این شکلیه، یا حداقل میتونم بگم بیشتر مواقع منطق مثل غذای بیمارستان میمونه. اما عواطف و احساسات چیه؟ عواطف و احساسات مثل سوسیس کالباس میمونه، مثل غذاهای فست فودی میمونه، که شاید شما مثلا میبینید در این فست فودهایی که بعضیشون هم متاسفانه اصلا شاخصهای سلامتی و بهداشتی رو ندارن، ولی از جلوی اینها راحت میشین میبینین چه عطر و بویی داره، چقدر وسوسه کننده، چقدر هیجان انگیزه. و فرد غذای بیمارستان رو نمیخوره به خاطر اینکه مزه نداره، میره به سمت این مثلا چه میدونم یه فلافل بخوره، یا یه دونه چه میدونم حالا یه هات داگی، یه غذایی از این دست استفاده بکنه. دقیقا عواطف و احساسات تمثیلیست، یه قیاسیست، یه البته قیاس مالفارقیست از این وضعیتی که براتون توضیح دادم. به این تعبیر میخوام اینطوری براتون باز بکنم قضیه رو، که ما وقتی که درباره عشق صحبت میکنیم، عشق همین ادویه هست، همین هات داگ هست، همین همبرگر است. و خب این مشخصا و مسلما میتونه روی منطق ما رو بپوشونه. اینی که میگن بعد از گذشت زمان این اتفاق میفته، ما باید بدونیم بعد از گذشت زمان دیگه یواش یواش اون هیجانه یا اون ترشح اکسیتوسینه یواش یواش داره میاد پایین و یهو به جایی میرسه که طرف یا ارگانیسم هوشمندی به نام آدم یا انسان چشماش باز میشه نسبت به موضوع و میگه من اینجا چی کار میکنم، این کجای زندگی منه که من ازش خبر ندارم. و خب متاسفانه یهو احساس میکنه که خیلی از کارهایی که تا الان انجام میداده کار چندان درستی نبوده. واقعا مبحث عاشقی و روانشناسی عشق بسیار مبحث پیچیده است و بسیاری از عرفا، فلاسفه و حکما همچنان در حال واکاوی هستند. ولی آنچه که مسلمه تغییری است بیوشیمی، البته مبتنی بر خردمندی هم میتونه باشه. البته تمامی این مصادیق رو ما میتونیم به عشق منتسب بکنیم، اما اون چیزی که تا امروز علم اومده ایدش کرده این شکلیه که حالا در صورت این عشق رو باید شما دارای مؤلفه های مختلفی ببینین و باید به یه تعبیری پایدارسازی بشه. خب پس این بازی از اونجا شروع میشد که هر کدوم از ما میگیم رابطمون با عشق شروع میشه. اینجا هم بگم غذای بیمارستانی یا همون ازدواج بدون تعلق یا بدون تمایل، اینطوری میگم هر جا ازدواجی بدون عشق انجام بشه، عشقی بدون ازدواج هم تولید میشه. چه جمله‌ای گفتم؟ هر جایی که ما یک ازدواج بدون عشق بکنیم، یه عشقی هم بدون ازدواج در کنارش رشد میکنه. پس این به تعادله میخواد اشاره بکنه دوستان عزیز من. من باید در کنار کسی که قرار میگیرم انقدر اون اتمسفر وجودی اون آدم برای من هایلایت باشد که من بتونم واقعا با اون آدم تا پایان عمرم قراردادم رو نگه دارم. خب اینم ماجرای اون رابطه عاشقانه ای که اتفاق میفته و افت تدریجیش هم عرض کردم که به تدریج این اتفاق میفته. این خانم جوان یه نکته خیلی جالبی گفت و این بود که این قضیه روال شد، یا به تعبیری اون فرد حس کرد یا افراد حس میکنن خب زندگی نرمال همینه دیگه، اول آشناییمون حرفا چه عاشقانه بود. خب مسلما قصه این شکلی میشه با گذشت زمانه که ما مسلماً متوجه میشیم که یه سری از داستان ها عوض شده، میگن اول قرار نبود عاشقان را بکشن، بعدن قرار شد عاشقان را بکشن. یعنی اون سختیه باعث میشه که یواش یواش به قول معروف مستی عشق از سر بپره و کار بیخ پیدا کنه. پس اون خانم میاد اعلام میکنه، یا اون اغلبم این سندروم سندروم زنانه است، یعنی مردها با گذشت زمان دچار افت سرویس عاطفی میشن یا به قول این خانم به روال و عادی بودن ارتباط سر میزنن و یهو چش باز میکنه میبینیم که خانم احساس میکنه افتر و بیفورش با هم نمیخونه، قبل و بعدش با هم نمیخونه. بیاین یه مثالی رو در ارتباط با تعادل براتون با هم شیر کنیم، تقسیم میکنیم. دوستان، اگر هر روز به یک نفر گل بدی و یک روز بهش ندی، اون آدم به شدت ازت دلخور میشه که چرا امروز به من گل نداد. ولی اگر هر روز به یک نفر سیلی بزنی و یه روز نزنی، اون فرد خدا رو شکر میکنه که چقدر خوب شد که امروز رو لااقل به من سیلی نزد. از این عبارت میخوام اینگونه نتیجه بگیرم که واقعا افراط و تفریط ها در روابط بین زوجین، خصوصا سالهای اول، واقعا از کنتراندیکاسیون ها یا نبایت های رفتاری بین زوجینه. باز هم تاکید میکنم و التماس میکنم به عنوان فردی که در این حوزه داره فعالیت میکنه، واقعا از تمام کسانی که به عنوان مسئول صدای بنده رو میشنون استدعا میکنیم، بنده و همکارانم، که واقعا به صورت تخصصی این محتواهای ضروری رشدی رو برای تمامی آحاد جامعه، از فرایند رشد بگیری تا فرایند شناخت و مواجهه رو در طول سنوات تحصیلی بگذارن. رسیدیم به اینجا که این خانم حوصله‌اش سر رفت و رفت سر کار. ببینیم این اتفاق چگونه انجام شد.
اومدم سر کار، سر کارم به یکی از همکارام، آقا بود، مجرد بود، به یکی از همکارام وقت گرفتم، دوست شدیم با هم دیگه. فقط دوستی بود، کار خاصی انجام نمیدادیم، میرفتیم بالا میمدیم پایین، با هم میرفتیم میگشتیم، دلمون گرفته بود با هم دیگه میرفتیم دور میزدیم، سر کارم همیشه هوای همدیگر داشتیم.
خب ما با چیزی که داریم میشنویم متوجه میشیم که سندروم قورباغه پخته در اتفاق میفته. یعنی چی قورباغه پخته؟ وقتی که به یه فردی بگن که آقا تو قراره یه فعلی رو انجام بدی، مشخصا فرد با توجه به تاریخچه ذهنی خودش و سوابقی که از زندگی سراغ داره، ممکنه اون کار رو خیلی صریح ریجکت یا پس بزنه، نکنه، انجامش نده. ولی وقتی که ذره ذره بخواد این قضیه ورود بکنه، بله، شنیدی میگن شوخی شوخی ورود کرد. دقیقا همینه، سندروم قورباغه پخته اینه که تمثیلیست از این که وقتی که شما بخواید یک قورباغه به عنوان یک موجود دوزیست رو در یک قابلمه آب بپزینش، ابتدا یه قابلمه آب جوشی درست میکنن و قورباغه رو میندازن اونجا. قورباغه تا توی این آب جوش قرار میگیره جستی میزنه و میاد بیرون، دست و پاش میسوزه اما سالم میاد بیرون، حداقل نمیمیره. اما در سندروم قورباغه پخته این گونه است که میان و این آزمایش متاسفانه انجام شده، من میگم متاسفانه به خاطر بود حیوان آزاری است، گرچه در راستای تکوین علم بوده، ولی حالا به هر صورت اینها یه ظرفی از حالا یه آب خنکی رو میذارن و یک واحد خیلی جزئی انرژی حرارتی رو از زیر این قابلمه قرار میدن و این قورباغه رو میندازن و این قورباغه احساس میکنه همه چیز مرتبه. زمانی که دمای گرمای آب به 100 درجه رسیده و آب داره قلقل میکنه، شما ناظر این خواهید بود که یک قورباغه کاملا پخته ولی از اونجا، از توی اون قابلمه بیرون پرتاب نشده. حالا میخوام اینطوری بگم، اساسا یادمون باشه ما وقتی که ورود میکنیم به یک رابطه یا به یک جای جدیدی، من همیشه اتفاقا همین امروز که خدمت شما هستم یه مشاوری رو قبل از آغاز این ضبط داشتم که این توضیح رو میدادم که ما آدم ها بر اساس ترس ها و حسرت هامون زندگی میکنیم. حسرت هایی که داریم معمولا باعث میشه که ما جهت نگاهمون رو عوض بکنیم و خب وقتی هم که این حسرت بزرگتر از اون چیزی که باید بشه، یهو ما از رو ترس هامونم رد میشیم. پس قصه اینطوریه که ما توی محیط کار که اصلا نباید یه همچین اتفاقی بیفته، بر اساس نیازی که در وجودمون وجود داشته ورود میکنیم به یک رابطه با کسی که از بسم الله مشکل داره، از اینکه خب خیلی ها باعث میشن که با این وضعیت واقعا بازار کار بازار مسمومی به نظر بیاد و خیلی از خانواده ها اجازه فعالیت دخترهاشون و همسرانشون رو در ساختارهای اجتماعی ندن و خانم هایی هم که همسرشون در محیط های که همکار خانم وجود داره دارند اونها رو هم درگیر تنش و تنلرزه میکنه. پس میخوام اینطوری جنبندی بکنم تا اینجای بحثم رو. این کار سندروم قورباغه پخته است، یعنی از همون به بسم اللهش میشد تصمیم گیری کرد که چی شد. حال بد، نیاز بالا میشه دستمایه ورود به خطراتی که احتمالاً در ادامه نچندان دور از زبون این خانم خواهیم شنید.
تا اینکه روابطمون میخواد نزدیکتر شد جایی رسید که رابطه پیدا کردیم با هم دیگه. چند وقتی ادامه داشتم این طوری دیگه نتونستیم. همسر من اصلا متوجه هیچی نشد، فکر نمی کنه که یه دست من همچین کاری رو انجام بدم. من ناراحت بودم ولی داری خودم نمی آوردم، چون از این رابطه که با این همکارم داشتم و بیشتر دوستش داشتم.
یه نکته ای که خیلی دردناکه اینه که افرادی که درگیر این روابط میشن، حالا در الگوهای جنسیتی فرق میکنه دوستان، در برنامه قبلی توضیح دادم، این برنامه هم یه اشاره ضمنی میکنم، الگوهای بیوفایی در زنان و مردان متفاوته، ولی زنها معمولا اینگونند که وقتی که درگیر یک رابطه عاطفی میشن دیگه تمام جسم و وجود و روان خودشون رو درگیر رابطه میکنن و متاسفانه تمام زندگیشون از دست میره. این خانم نکته‌ای که داشت میگفت همسرم متوجه نمیشد، ولی من از طرفی شاید ناراحت و از طرفی هم خوشحالم از اینکه اون رابطه رو دوست دارم. چرا رابطه رو دوست داره؟ احتمالاً این دختری که داریم دربارش حرف میزنیم دختر بدیه. نه واقعا نمیشه اینطوری گفت. آدم‌ها رو عرض کردم با نیازها و ترس‌هاشون باید شناخت. ما نمیتونیم، ما همیشه تو برنامه‌های قبلی هم عرض کردیم، این برنامه هم اکید میگیم، هیچ مجوزی برای انجام خیانت به طرف مقابل داده نمیشود، تأکید. اما واقعا یه سری از رفتارها خودش تسهیل کننده است، یعنی هول میده آدم‌ها رو. و این خانم شما میبینید میگه گرچه که من یه کار غیر اخلاقی و غیر متعارف و غیر قانونی انجام میدم، اما چون نیازم داره برطرف میشه، نیاز عاطفی اون حس خوبه رو دارم، عیبی نداره، من با همین مسیر میام، گرچه که همسرم نمیدونه، ولی هرچه بادا باد.
حالا الان همکارم هم دیگه دوست نداره این رو بکر داشته باشیم، نمیتونه تحمل کنه، ولی شکا من طلاق بگیرم.
در برنامه‌های مختلف و همینطور در برخی از جاهای این برنامه عرض کردم، الگوهای خیانت در زنان و مردان متفاوته. من این پرونده‌ای رو داشتم که یه آقایی مثل همین فرد روبروی این خانم جوان عامیانه فاز برمی‌داره، یعنی جوگیر میشه، یعنی متوهم میشه از این که اصلا تو همسر، تو زن منی، چرا اصلا تو اون خونه زندگی میکنی؟ و یهو چشم باز میکنه میبینه به شدت از نظر روانی وابسته به اون خانم شده و با تمام وجود سعی میکنه که زندگی طرف مقابل، یعنی زندگی اون خانم رو تخریب بکنه و اون خانم رو بیاره تو زندگی خودش و از آن خودش بکنه. اینی که داریم میشنویم که این آقا حالش بد میشه و واقعا دوست داره که این خانم زودتر طلاق بگیره بیاد، ناظر بر همین قضیه است، چون افراد بر اساس همون نکاتی که وجود داره، خانم بر اساس نیازی که داره برطرف میشه، حالا حس خوب میده دیگه، حالا عشق داره میفروشه به اون پسر جدید یا به اون مرد جدید تو زندگی، و اون هم که الان به نوعی این ظرف عاطفیش توسط این خانم داره پر میشه، یواش یواش دارن در ترکیب این دوتا انرژی تبدیل میشن به یک انرژی بسیار بزرگتر، انرژی که باید به زعم جفتشون و به زعم دوتاشون باید تبدیل بشه به عشقی که به ازدواج منتج می شود. و اینطوری براتون بگم، تقریبا بالای 90% اینجور ازدواج هایی که با این ادبیات شکل گرفته منتج به جدایی شده. حالا جدایی یا میتونه طلاق، البته ببخشید جدایی نه، یا میتونه طلاق عاطفی باشه یا میتونه طلاق شناسنامه‌ای، به خاطر اینکه یه جمله زیرنویس میشه همواره از سوی مرد و اونم اینه که اگر این زن زن خوبی بود و زن وفاداری بود به همسر خودش خیانت نمیکرد. این هم یکی دیگه از مواردی بود که احساس کردم زیرنویس کردنش بد نیست. ببینیم ادامه قصه چی شد.
با اون زندگی کنم ولی نمیتونم، مثلا اون دوست دارم.
و یه نتیجه جالب، ما از این خانم ابتدای بحث شنیدیم که واقعا احساس روزمرگی باعث شد که این به دامان یک مرد دیگری پناه ببره و به آغوش یک مرد دیگری برسه و با او کامیابی رو تجربه بکنه و کامجویی بکنه از اون. خب خیلی خوب بود که چی شد پس؟ چرا آخرش مزدش عوض شد؟ چرا آخرش خروجی یه چیز دیگه است؟ پس این عبارتی که همسرش رو دوست داره چیه این وسط؟ شاید اگر یه سری از افراد غیر متخصص مستمع یه همچین پرونده هایی باشن دیگه انان از دست خارج کنن و به قول معروف زیپ دهانشون رو بکشن و یه سری چیزایی بگن که نباید. ولی واقعا اجازه بدید قبل از این که راه رفتن کسی رو قضاوت کنیم، اول ببینیم، تصور کنیم، ببینیم کفششون رو پامون کنیم چه شکلی میشه زندگی کردن. این خانم یه خانم فاسد یا بدکاره نیست، یک خانم جاهله. جاهل به این معنا که نمیدونست برای بازیابی صمیمیت باید چه کار بکنه و همسری داره که همسرش هم متاسفانه علم زندگی نداره. این خانم میگه الان من از همسرم نمیخوام جداشم، اون رو دوست دارم. شاید شنونده عادی برگرده بگه چه جالب، هم اینو دوست داره هم اونو، مثلا اینجوریه نه؟ ولی واقعیت اینه که اون خانم در ورود به رابطه موازی با همسرش دنبال ارضای نیازی میکرد و میگشت که الان با گذشت زمان تازه چشمش باز شده میبینه نه، این کار که حالا که شکم سیر شده تازه میفهمه چه خبره. اساسا میگن افراد سیر بهتر مزه غذا رو میفهمن یا افراد گرسنه؟ خیلی ها فکر میکنن افراد گرسنه مزه غذا رو بهتر میفهمن، ولی این کاملا غلطه. افراد سیر بهتر متوجه طعم غذا میشن. پس در چنین پرونده هایی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم، افراد پس از ارضاء اولیه نیازهاشون یا با پر شدن باکس عاطفیشون، یواش یواش یه ذره رنگ روشون که جا اومد تازه متوجه میشن چه اشتباهی کردن. و من همین الان که دارم با شما این صحبت رو انجام میدم، دوستان عزیزم، باور بفرمایید تو همین لحظه سه تا پرونده دقیقاً داره زیرنویس میشه جلوی چشمم. دقیقاً سه تا پرونده‌ای که این خانم توی موقعیتی بوده که با همسرش حس بدی داشته یا حداقل حس کامیابی کامل نداشته، رجوع کرده به یک ارتباط جدید یا یک ارتباطی که از گذشته داشته و تموم شده بوده با ازدواج این خانم و الان رابطه شروع شده و حالا گر گرفته. یه همچین اشتباهاتی ببینین چند سر خسارت به بار آورد و به پا کرد. این خانم خودش رو پیش خودش از بین برد. شاید این خانم بگه هیچ وقت کسی نمیفهمه که، من میدونم و خودم. ولی واقعیتش اینه که ما هر کسی رو ممکنه دور بزنیم دوستان، ولی هیچ کسی خودش رو نمیتونه دور بزنه. میگن وجدان تنها محکمه ایست که نیازی به قاضی ندارد. یادمون باشه ما با اشتباهی که میکنیم خودمون، همسرمون و طرف مقابل و نسلهای بعد رو به خاطر این اشتباه به چالش و به دردسر میندازیم. لطفاً به دنبال یادگیری مهارت‌های زندگی بمانیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
داشتم نه لذت داشتم، فقط یکم ضعف داشتم.